درس 200 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چون عنصر محوری خیار تأخیر، خیار رؤی دو چیز بود، یکی تخلف مبی نسبت به اون وصف، یکی عدم امکان تبدیل، چند اشکالی در طرح مسئله خیار رؤیه مطرح است. اشکال اول این است که اگر کالا مشهود باشد این بیع صحیح است، و اگر غیر مشهود باشد، غائب باشد، دارای امثال فراوانی در بازار باشد، بیع غائب صحیح است. ولی اگر نه مشهود بود و نه کثیر الامثال، یا کالای صنعتی بود که تازه اختراع شده، یا کالای دستباف کم نظیر هست، خرید و فروش چنین کالایی اگر غائب باشد صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بدون وصف خرید و فروش شود که میشه غرر، اگر با وصف خرید و فروش شود بازم غرر است، برای اینکه مشتری نمیداند این کالا واجد این اوصاف است یا نه. پس در صورت عدم وصف این مبی مجهول است، مجهول الماهیه است، و در صورت وصف این مبی مجهول الهویه است. اون یکی به ماهیتش برمیگرده، این یکی به وجودش برمیگرده. در صورت اولا معلوم نیست که مبی چیست، در صورت ثانیه معلوم هست که مبی چیست، اما معلوم نیست موجود است یا موجود نیست، و راهی هم نیست برای تبدیل. چون فرض در این است که خیار رؤیه در جاییست که اگر این مبی اون وصف را نداشت تبدیل پذیر نیست. پس یا جهل به وجدان است، یا جهل به الوجود، یا نمی دانیم که مبی دارای این وصف هست یا نه، یا از کالا را نمی دانیم، یا اگر بدانیم که مبی امان باید این صفت داشته باشد، آیا در خارج دارد یا ندارد. در هر دو حال قرار است. این اشکال در کلمات بسیار از فقها رضوان الله علیهم مطرح است. عده‌ای از بزرگان که منهم شیخ انصاری رضوان الله علیهم هست، راه حلی ارائه کردند. و اون راه حل این است که منشأ اشکال این بود که این وصف در مبی باشد. بر این حق با شماست که در هر دو صورت قراری است. چه وصف ذکر بشود چه وصف ذکر نشود قراری است. اما بازگشت این وصف، چون کلمه توصیف ظاهرا استعمال نشده، بازگشت این وصف به اشتراط است نه تقیید. بیان ذالک این است که در هنگام خرید و فروش اگر فروشنده اوصافی را برای کالا ذکر میکند، معناش این نیست که اون کالا دارای این وصف است تا شما اشکال کنید که شاید فاقد این وصف بود اومد چه کنه. معنای ذکر اوصاف این است که بایع میگوید من متعهدم که چنین کالا رو تحویل شما بدم، نه اینکه این کالا دارای این اوصاف است، من متعهدم که این اوصاف را تأمین کنم. پس بازگشت این ذکر وصف به اشتراط بایع است نه تقیید مبی، تا شما بگید شادی همچه کالایی وجود نداشته باشه. و چون اشتراط هست، اگر چون چه این شرط نبود خب شما خیار داری. این محذوری ندارد که اگر کالا واجد این وصف بود که بیع صحیح میشه لازم، اگر فاقد بود این بیع صحیح میشه خیاری. پس بیع در هر دو حال صحیح است. و شما خواستید بیع رو باطل کنید، بس دلیل بطلانتون این بود که اگر اوصاف ذکر نشه قراری است، بشه هم قراری است. اگر ذکر نشه للجهل به ماهیت مبی، ذکر بشه للجهل به هویت مبی، نمیدونه که همچه مبی موجود است یا نه. وقتی کسی ندونه که مبی موجود است یا نه، این که قرارش بدتر از اون قسم اوله. که اگر موجود نبود تبدیل پذیرم نیست، تا شما بگید که تبدیل میکنی مشابهش رو میگیری. خب راه حلی که مرحوم شیخ انصاری به عده از فقها رضوان الله علیهم ارائه کردن این است که بازگشت این تقیید به اشتراط است، پس مبی مطلق است. تعهد به عهده فروشنده است. اگر مبی واجد این خصوصیت نبود، شما خیار دارید. این پاسخی که عده‌ای از فقها دادن، مرحوم شیخ انصاری هم پذیرفت رضوان الله علیه، این مشکل رو حل نمی کند. ارجاع وصف از تقیید به اشتراط هیچ مشکل را حل نمی کند، برای اینکه منشأ قرار جهل مشتری است. مشتری نمی داره داره چی می خرید، پول برای چی داره میده. اگر چنانچه مشتری نداند که پول برای چی داره میده، این قرار است. خواه شما به صورت تقیید مطرح کنید، خواه به صورت اشتراط. اگر به صورت اشتراط مطرح کردی، مگر اون مطمئن می شود که این کالا واجد اون وصف است؟ یه کالای شخصی رو خریده و نمی دونه بالاخره این کالا واجد این وصف است یا نه. در هر دو حال قرار است دیگر. اشتراط اون بیع صحیح اولی را خیاری می کند، نه بیع را صحیح بکند بعد خیاری. اشتراط مصحح بی نیست که بی لرزان را در معرض زوال و بطلانت شما میخواید با اشتراط این معامله را صحیح کنید. اشتراط اثری که دارد آن است که بی که فی نفسه صحیح است و راهی هم برای بطلان او نیست، این اشتراط باعث میشود که این بی صحیح خیاری باشد. همین خیار تقلب شرط پیدا کند، نه اینکه اشتراط بتواند بیع لرزان را تثبیت کند، بیعی که در معرض بطلان است للقرار را تصحیح کند. کار اشتراط نیست. بله، اون اغراض شخصی است، اهداف شخصی است. بله، اون رو اگر چونچه تصریح نکنند، در تحت تعهد نیارند، الزام آور نیست. به تخلف غرض هم مادامی که تحت انشاء نیاید آسیب نمیرسونه. این مبی برابر غرائز عقلا باید واجد اون اوصاف عامه باشد و هست. یه شخص یه وقتی یه کسی میخواد که یه غرض شخصی دارد، یه هدف خاص دارد که این کالا این وصف هم داشته باشه. خب حالا گاهی ممکن داشته باشه، گاهی ممکن نداشته باشه. او برای اینکه به هدف خاصش برسه این رو شرط کنه که اگر واجد این شرط نبود او خیار داشته باشه. این که در تلیعه بحث شد ارچه بر همین جهت است که یه وقت از کالا مشهوده، یه وقت مشهود نیست، غائب است، ولی کثیر الامثال است، همه میدونن که این کالا دارای این اوصاف است. یه وقت اصلا یه کالای صنعتی است که تازه به بازار عرضه شده، یا صنعتی قدیم است و الان کمیاب است، کثیر الامثال نیست، لذا انسان اوصافش رو نمیدونه. فروشنده یا شخص ثالث برای طرفین یا خصوص بایه برای مشتری وصف میکند، این جهل برطرف میشه. مستشکل میگوید که در هر دو حال جهل است، برای که اگر وصف نکنه که ماهیت مبی مجهول است، اگر وصف بکنه که چون نمیدونه یه هم چیزی در خارج موجود است، یعنی هویتش مجهول است. جهل به وجود اگر مهمتر از خطرناکتر از جهل به اصل مبی نباشد، کمتر از اون نیست. انسان در پول میداد نمیداند که مبی موجود است یا نه. اگر اون مبی فاقد این وصف بود، چون تبدیل پذیرم نیست، در حقیقت اون دارد پول میداد برای چیزی که معدوم است. خب این معامله از اول منعقد نمی شود. پس راه حلی که این دست فقها رحمهم الله که مرحوم شیخ از همین قبیل است ارائه کردن به این که بازگشت تقیید ذکر وصف به تقیید نیست به اشتراط است، این رو حل نمی کند. این اشکال اول به فرماشون ها. چرا خب
کالا تولید شده وجود داره، نمیتونه بگه والا وجود نداره.
چرا وجود داره؟ برای تبدیل پذیر نیست، چون کلیه در ذمه که نیست، یا کلیه فی المعین که نیست بگه یکی از اینها که تو انبار هست. یه عین شخصی رو که اونجا هست در فلان اتاق هست داره میفروشه، این اگه تخلف کرد والده وصل نبود تبدیل پذیر هم نیست، ولو امثالش رو ممکن باشه. اگر که کلیه فی الذمه باشه یا کلیه در فی المعین باشه، چون تبدیل پذیر است محظور نیست. اگر اون عین شخصی فاقد وصف بود تبدیل میشه به عین دیگر. اما چون عنصر محوری خیار رویه همین دو چیز است، که التخلف، دوم عدم امکان تبدیل. و اون کالای شخصی انسان پول برش میده نمیدونه هست یا نه، راه حل هم راهچاری هم نیست. پس این فرمایش مرحوم شیخ بس هم فکرانشون رضوان الله علیهم تام نیست. نمیدونه هست یا نیست دیگر، نمیدونه اون عین شخصی که فرمود الان اون اینی که تو اون اتاق هست یا تو مغازه هست این رو مدن میفروشم. مشتری نمیدونه که اون عین واجد این وصف هست یا نه. اگر فاقد وصف بود راه علاج بسته، چون تبدیل پذیر نیست. یه وقت هست میگد که کلیه فی الذمه است تبدیل پذیر، یه وقت کلیه فی المعینه میگه الان من 1000 جتا یا 100 تا از اینا تو انبار دارم، یکیش فروخته. خب اگر اون یکی که تر تحویل میده فاقد وصف بود دیگری نمیده، بازم خیال رو یعنی جا برای قرارم نیست. اما یه عین واحد شخصی که اگر فاقد وصف بود تبدیل ناپذیر است، اینجا جای خطره. نه، خیار برای معامله صحیح هست، در معامله باطل جا برای خیار نیست. نه، اصلا این شخص نمیدوند که برای چی داره پول میده، برای این که یه چیز مجهول الهویه است، نمیدوند اصلا هست تو عالم یا نیست. بله، اون که کلی رو که نمیخره، که اینی که در خارج وجود دارد این عین شخصی رو داره میخره. این یک، این عین شخصی باید واجد فروقت بشه. مثلا ایشون یه اتاقی داره 2 درسه، یه یخچال بزرگ خیلی وسیع چیز اونجا جا نمیگیره، اصلا به درد هم نمیخوره. یه دونه یخچال در فلون مغازه است، این آقا داره میفروشه. نه، اصلا این نمیدونه که واجد اون وسوس یا نه. اونی که اون میخواهد آیا این دارد یا ندارد؟ این مشتری یه چیزی رو میخواهد که فروشنده ندارد، این برای معدوم داره پول میده. برای اون یخچال بزرگ گران قیمت که پول نمیده، چون اون رو نمیخواد. یخچالی که خودش میخواد اصلا اون آقا نداره. این اشکال که یا جهل در ماهیت است یا جهل در هویت، یا نمیدونه اون مبی چیست در صورتی که اوصاف ذکر نشه، یا نمیدونه که این مبی با این خصوصیات وجود دارد یا ندارد. خب پس مرحوم شیخ که اون جواب دادن، این جواب ناتمام بود برای اون اشکال اول. اشکال دومی که بفرماش مرحوم شیخ و امثال شیخ وارد است این است که شما با این ارجاع تقیید به اشتراط مشکل غرر رو حل نکردید، غرر بلا واسطه را معل واسطه کردی. چرا؟ برای اینکه اگر این اوصاف به مبی برگرده میشه تقیید، و مشتری نمیداند که اون مبی مقید به این اوصاف هست یا نیست، لذا میشه غرر. شما آمدید این قرار را از حوزه مبی خارج کردید به حوزه اشتراط رسوندید. خب معنای این که این تقیید نیست و اشتراط است این رو تشریح کنید. معناش این است که فروشنده متعهد است که یک کالای واجد این وصف را بدهد؟ نه، یه همچه تعهدی ندارد که این نه کلیه فیلم معین فروخت نه کلیه در ذمه. معنای اشتراط این است که فروشنده متعهد است که این کالای مشخصی که در گوشه مغازه هست این را با این وصف تحویل بدهد. شما همه را که تحلیل کنید معناش این است که این قرار بلا واسطه را مع الواسطه کردید، یعنی بایه متعهد است، شرط مشترط است، شرط کرده، تعهد کرده که این کالای موجود مشخص را با این وصف تحویل بدهد. خب شما نمیدونید که میتونه عمل کنه یا نه. اگر کلیه فی المعین بود یا کلیه در ذمه بود به تعهد او اکتفا میشد، اما او تعهد کرده که این عین خارجی این چنین باشد، میگه بهده من، بهده شما چکار میکنید؟ جای دیگه موقع تحویل بدی؟ این که تبدیل پذیر نیست. همین رو خب من نمیدونم این وصف رو دارد یا ندارد. اگر این وصف را دارد که میتونید، اگر ندارد که نمیتونید. پس جهل دیگه، این جهل همون شک بس، جهل بسیط همون شک دیگه. یه وقت از جهل مرکب است، او حکم خاص خودش داره، ممکن در اونجا معامله صحیح باشد، اما جهل بسیط همون شک دیگه. اگر کسی ندونه زید آمد یا نه و بداند که نمیداند، این جهل بسیط میشه شک. در این گونه از موارد این تعهدی که مشتری باید کرد، تعهدی که سپرد، ما نمیدونیم وجود دارد یا وجود ندارد، میتونه یا نمیتونه. پس ارجاع تقیید به اشتراط قرار بلا واسطه را مع الواسطه کرد، بازم شده قراری. لا یقال که خب بر فرض این تعهد قراری شد، چه کار به معامله دارد؟ ما که نه النبی و عن القرار بالقول المطلق را ثابت نکردیم. اونی که ثابت شده است نه النبی و عن بیع القرار. وقتی بیع قراری باطل شد، دلیلی نیست که مطلق قرار ولو به صورت شرط باشه باطل است. این یک. ثانیه، بر فرض که شرط قراری مثل بیع قراری باطل باشد، اگر ما نپذیرفتیم که شرط فاسد مفسد عقد است و گفتیم شرط فاسد فسادش از خودش تعدی نمی کند، عقد را فاسد نمی کند، باز چه دلیلی دارید بر بطلان این معامله؟ بر این شرط فاسد باشد، خب معامله که صحیحه که. پس بنابراین این شرط بر فرضی که قراری باشد دلیلی بر بطلان او نیست، چون ما دلیل بطلان فقط درباره بیع است، مطلق قرار ابطال نشده، هزا اولا. و ثانیا بر فرضی که این شرط قراری فاسد باشد، دلیلی نیست که شرط فاسد مفسد عقد است، ممکن است عقد کسی قائل باشد که عقد فاسد نشده ولو شرط فاسده. این نقد وارد نیست، برای اینکه جریان قرار یه امر تعبدی نیست نظیر ضرر. این قاعده لا ضرر قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در بین مسلمین است، هم در بین غیر مسلمین. یه قاعده عقلایی امضا شده است، یه قاعده یه وقت است که اذا شککت فی شیء سلاس و عرب ابن العرب. خب این تعبد محض، این گونه از قواعد تعدد محض. اما قاعده علال یده ما اخذت تا تعدی، اینا امضایی است، اینا که تأسیسی نیست. اگر من استولا علی شئن فوالله، قاعده مالکیت و اماره بودن ید برای مالکیت، اینا دیگه امضایی است، تأسیسی نیست. جریان نهی قرار هم به شرح زن، این هم تأسیسی نیست، امضایی است. معامله قراری رو آقلا نیم پذیرن. البته اون کسی که قمار میبازد از این کارا باکی ندارد و ولی بنای اوقرا برای این نیست که معامله خطری داشته باشیم که. پس مطلق قرار باطل است، خواه به صورت شرط باشد خواه به صورت بیع. هذا اولا. و ثانیا اونجا که گفته شد شرط فاسد مفسد عقد نیست، جایی است که منشأ فساد شرط به عقد سرایت نکند. مثل اینکه در ضمن خرید فروش خانه به یک شخص بگویند به این شرط که تو فلان خمر را هم باید جابجا کنی یا فلان انگور را هم باید تمر کنی، و این شرط باطل به شرط فاسد است، فساد او آیا باعث بطلان این مشروط است یا نه محل بحث است. اما برخی از شرایط است که به جرمهی به مش به عقد سرایت میکند نه به حکمهی. شما یه وقتی است میخواد بگید به این که این خانه را من به شما فروختم به این شرط که فلان جامه را برای فلان کس خیاطی کنی، حالا اگر این شرط فاسد در آمد برای اینکه مثلا اون جام قسمی بود یا راه دیگه داشت منشأ فساد بود، اگر کسی قائل نبود که شرط فاسد مفسد عقد است، اینجا میتواند فتوا به صحت عقد بده، برای اینکه فساد این شرط به جرمهی به متن عقد سرایت نمی کند. اما اگر یه وقتی شرط در حدود خود مبیع بود، یه شرط قراری کردن در باره خود مبیع نه بیگانه، اگر این شرط فاسد بود للقرار، قبل از اینکه فساد این شرط به بی سرایت بکند، قراری بودن او به مبیع سرایت میکند، مبی رو قراری میکنه، بی میشه قراری، بی میشه باطل، همزمان میشه باطل. نه اینکه فساد شرط باعث فساد بی مشروط میشود، بلکه شرط قراری باعث سرایت قرار به بی است، همزمان هر دو باطل میشود. ولو ما قائل نباشیم میگی شرط فاسد مفسد عقد است، اینجا سخن از قرار است. این شخص متعهد شده است که این خانه با این وصف شرط باشد، بسیار خوب. حالا اگر خانه واجد این وصف نبود، این شخص چیکار میکنه؟ تبدیل پذیر هم که نیست، چیکار میکنه؟ جز قرار چیز دیگه نیست. بنابراین ارجاع مسئله تقیید به اشتراطی که این بزرگان فرمودند و مرحوم شیخ امضا کرد، دو تا اشکال عمیق و رسمی دارد. این اشکال دوم با یه اشکال زمینی روبرو بود که حل شد. پس روی این دو وجه به هیچ وجه نمیشه سخن این بزرگوار را پذیرفت.
شما وقتی مثال میزنید میگید این خانه میشه معین؟
خانه معینه دیگه، چون کالا معینه دیگه، این شخصی بود باشه دیگه. نه، این که ندید خانه را که خانه را که مشتری ندید که، پس در موقع بی هیچ اطمینانی ندارد. یا اگر وصف نشه که جهل به ماهیت است، اگر وصف میشه که جهل به وجوده. تعبیر مرحوم شیخ این است که جهل به وجود بدتر از جهل به اصل ماهیت است. اینا دارن این مشکل حل میکنن که از همون اولی که داره پول میده نمیده برای چی داره پول میده، نمیدونه که مبی چیست اگر وصف نشه، نمیدونه یه همچیز اصلا تو عالم هست یا نیست، بلکه اون عین شخصی رو داره معامله میکنه. اگر عین شخصی واجد این وصف نبود چی راهشاره چیه؟ هیچ. تبدیل پذیر هم که نیست، سخن از زمان ید هم که نیست تا سخن از مثل و قیمت و امثال ذلک باشد. این دارد اقدام میکند رو هوا، میشه قرار دیگر. پس راه حلی که برهم شیخ و امثالشون دادن درست است. بهترین راه حل اینه که اون چه که باعث رفع قرار است وسوق نوعی است که آدم با تو معنی داشته باشه. نه اینکه اون کالا موجود باشه، ولی اون کالا معدوم، ولی این الان که داره پول میده باید بدونه برای چی داره پول میده. همین، چه موجود چه معدوم آسیبی به حوزه عقد نمیرساند، اون به حوزه وفا آسیب میرساند نه حوزه عقد. در حوزه عقد اگر طرفین بدانن که عوضن چیست، هیچ قراری نیست، ولو هر دو معدوم باشه. بله، هر دو هم که معدوم بود، یعنی نه مشتری خبر داشت که کالا معدوم است، نه بایه خبر داشت که سمن معدوم است، اینو خیال میکردن موجوده، پس عقدشون بسته است. در موقع وفا وقتی میبینن که متعذر الوفاست، خب موالا پس میکنه. اون چه که برای رفع قرار لازم است، علم طرفین است به این که چی میخرن چی میفروشن. همین، اگر یه وقتی معدوم بود یا موجود بود بعد معدوم شد، که آسیبی به معامل نمیرسوند که. پس وجود و عدم کالا در ظرف وفا مشخص میشود. حالا اگر کالای موجود بود و بعد در اثر یه حادثه تا برون تحویل بگیرن معدوم شد، این معامل باطل نیست. حالا سخن از کل مبین طرف قبل قبضه فهم مال بایه مانند دو مطلب دیگه است. پس معیار رفع غرر وسوق طرفین است، نه وجود کالا. کالا چه موجود باشد چه معدوم باشد معامل صحیح است. اگر نبود که خب خیار دارن، وفا مشکل پیدا میکند نه عقد. تو نمونه های قبلی هم داشتیم که بین معامله فضولی با وفای فضولی خیلی فرق است. یه وقت هست که کسی یه ثمر مشخصی رو، یه پول مشخصی رو که غصبی است در دست گرفته، با این پول دارد معامله میکند، این معامله فضولی است. یه وقت هست نه، این پول تو جیبشه، معامله رو در ذمه میکند، موقع وفا که میخواد اوفو بالعقود وفا کند، مال غصبی رو از جیب در میاره به فروشنده میده. اینجا وفا فضولی است نه عقد. این معامله صحیح است، عقد صحیح است، و این مشتری هنوز بدهکاره، مال مردم نداده، باید بده. اونی که داده مال اون نبود. بین عقد فضولی و وفای فضولی خیلی فرقه. اینجا بین این که در ظرف عقد طرفین باید وصول داشته باشه که رفع قرار میکنه هست، بعد از رفع قرار این معامله میشه صحیح. اگر هنگام وفا موجود نبود خیار دارن، خیار تعذر تسلیم. خب همین دیگه، همین دیگه، الان بحثم در همینه که بعدم فهمیدن که از اول نبوده، بعدن فهمیدن که از اول نبوده. این بله، این مشکلشون نیست که با قرار معامله باطل است. با قرار معامله باطل نیست، اینا با وسوق معامله کردن، چون قرار یا به معنای جهل است یا معنی خطر، هر دو به اوصاف طرفین برمیگردد، به وجود و عدم کالا برمیگردد. این شخص جاهل نیست و اقدام خطری هم ندارد. این عقد صحیحا اشکال در مقام وفاست، وقتی که نتونستن وفا کنن خیار تعذر تسلیم دارن. بله، اونی که ایشون اقدام کردن فهمیدن که دارن چی میخرن چی میفروشن، پس قراری در کار نیست. بسیار خوب، نظیر همون که اقتدا میکند به کسی که فاسق است، چطور نمازش صحیح هست که عاده نداره؟ اینجا وسوق تمام الموضوع است برای صحت اقتدا. اگه کسی اقتدا کرد به امام جماعت به زعم انه عادلان، بعد این کشف کان فاسقا، چرا این نماز جماعت صحیح هست؟ برای این که مصحح این اقتدا وسوق معموم است به عدالت امام. همین، این وسوق موضوعی است به حاصلم هست. به وجود و عدم واقعی که کار ندارد، که قرار چه معنی خطر باشد چه معنی جهل باشد به اوصاف نفسانی طرفین برمیگردد. اگر به اوصاف نفسانی طرفین برمیگردد با ذکر وصف نه جهل است نه خطر، بنابراین میمونه در مقام وفا مشکل پیدا میکند که با خیار حل میشه. خب سر این که اقتدای به امام جماعتی که فسقش معلوم شد که از اول فاسق بود همینه، چون عدالت امام که شرط نیست، اون عدالت مستمع طلاق است که شرطه. بله اگر کسی پیش کسی طلاق دادن به زعم انه عادل، بعد معلوم شد که این شخص فاسق است، عادل نیست، طلاق باطله، بلکه شرط وجود ندارد. شرط عدالت مستمع بود، اینجا عادل نیست. اما در اقتدا شرط که عدالت امام جماعت نیست، شرط وثوق معموم به عدالت امام است. این علم موضوعی که میگن همینه، که علم گاهی موضوعاً اخذ میشه گاهی طریقاً. همینجا در مسئله طلاق و امثال طلاق طریقاً اخذ شده، در اینجا موضوعاً اخذ شده. همین که شما اطمینان داره امام جماعت شما عادل است، اقتدایتون صحیح است، بعد اگر کشف خلاف شد نمازتون دیگه لازم نیست اعاده کنی. خب اینجا هم همینطوره. پس اون چه که رفع قرار میکند وثوق طرفین است نه وجود کالا، چون کار به اون ندارن که. این جواب اساسی اینه. برخی از فقها رضوان الله علیهم آمدن در قبال جواب مرحوم شیخ جواب دیگه دادن. به مرحوم شیخ فرمودن به این که شما که این ذکر وصف را از تقیید به اشتراط برگردوندی، این در بعضی از موارد درست است، اما در مقام ما که مبی این شخصی است که اگر تخلف شد راه برای تبدیل نیست، این حوزه بحث ما. اشتراط به فعل طرف برمیگردد نه به وصف مبی. یه وقت است که شما در ضمن عقد شرط بکنید، یعنی مشتری شرط بکنید که با یه فرونکار رو انجام بده، بسیار خوب، اینجا تعهد جا داره. اما این عین خارجی یا واجد این وصف است، این اتومبیل یا دارای این رنگ هست یا دارای رنگ نیست. اگر دارای این رنگ بود که اشتراط او لغوه، فاقد این رنگ بود که اشتراط او لغوه، در هر دو حال محاله. اگر واجد این شرط بود شما با فروشنده مشترط شد که چیکار بکنه، یعنی این اتومبیل سیاه رنگ رو سیاه کنه، این که نیست. اتومبیل سبز رنگ رو سیاه کنه، این که نیست. اشتراط مال اونجاست که حوزه تعهد فعل فروشنده باشد نه وصف خارجی. بله اگر چون چه فروشنده تعهد کرد که من این کار رو بر شما انجام بدم، بله این قبول و نکول دارد، اما در باره وصف کالا در هر دو حال محال است. اگر تقیید مشکل دارد، اگر شما تقیید کنید اشکال دارد و محال است، اشتراط هم محال است، از یه محالی به محال دیگه فرار کردید. تقیید کنید یعنی چی؟ یعنی من این عین خارجی را به این وصف در می آورم، این که شدنی نیست. این عین خارجی یا واجد است یا فاقد. نعم اگر یه اتومبیل بیرنگی رو فروختی، فروشنده یه اتومبیل بیرنگی رو فروخت، رنگکاری به عهده اوست، این میتواند تعهد کند این اتومبیلی که الان بیرنگ است من باید رنگ بکنم، برای شما فلون رنگ بکنم، اینجا جای اشتراط. یا اینا که قلمزنی دارن، یه سینی یا سینیچه رو با قلمزنی و حکاکی یا سماوری رو با حکاکی و قلمزنی میفروشن، یه سماوری بدنش ساخته شد، اون حکاکیاش اون هنرمندیاش مونده، این فروشنده این سینی یا این سینیچه یا این سماور متعهد می شود که قلم زنیش را از این سنخ کند نه از اون سنخ. اینجا درست این اشتراط به فعل بایه برمیگرده، اما یه عین موجود شخصی یه اتومبیلی است که داره فروخته، این رو چیکار بکنه؟ اشتراط واسه اشتراط لغو است. اشتراط به فعل طرف برمیگرده نه به وصف خارجی. این اشکالی است که برخی از اعیان شاید برای شمسین رضوان لالی باشه و مرحوم شیخ داشتن. حالا ببینیم این اشکال وارد است یا وارد نیست. فردا گفتن روز دهم روز رحلت وجود مبارک فاطمه معصوم سلام الله علیها است. نمیدونم حوزه تعطیل است یا نه. تعطیل نیست. بسیار خوب است. الحمدلله.